اما گوشه‌ای از کویر خشک سیستان محل زندگی شد. مسلمانی که حافظ و مفسر قرآن بود، هیچگاه از مسیر بندگی حضرت حق فاصله نگرفت. آری، سخن از شهید امیر توکل کامبوزی است. دانشمندی که می گفت گمنامی رو بر شهرت ترجیح داده. بزرگ مردی که دانشمندان دانشگاه‌های غربی بهتر از هموطنانش او رو شناختند. می گویند استاد کامبوزیا ابن سینای دوم این سرزمین بوده. به او نامه‌ای نوشته بودند و استاد رو با لقب حجت الاسلام خطاب کرده بودند. در جواب نوشته بود من هیچ کسی نیستم، چه رسد به حجتی برای اسلام. بعد توضیح داده بود که کامبوزیا از اسامی اصیل ایرانی است که معادل امروزی کمبوجی است. پروفسور بالزان فرانسوی بعد از دیدار با ایشون در کتاب خودش به نام تپه اسرارآمیز در مورد او نوشت: احترام و سپاسگزاری من برای علامه امیر توکل کامبوزیا چنان بزرگ است که می توانم بگویم تمام امواج علمی و مفید رو برای تحقیقات علمی هم از او درک کردم. آری، سخن از مردی است عاشق قرآن و اسلام. دانشمندی مسلط به چندین زبان زنده دنیا و دارای مدرک و تحقیقات در 11 رشته علمی. اما گوهر این گونه در روستایی در اطراف زاهدان زندگی می‌کرد. کشاورزی بود که در دانشگاه‌های فرانسه کرسی استادی داشت. کار و تحقیقات علمی رو با هم درآمیخت و نیم قرن از عمر گرانبهایش را این گونه سپری کرد. استاد کامبوزیا این دانشمند برجسته به دلایل مختلف ناشناخته موند. مواضع سیاسی و خط فکری انقلابی داشت. با استبداد رضاخانی مقابله کرد. از سوی رژیم پهلوی تعقیب و به سیستان تبعید شد. با فراگیر شدن نام امام خمینی رحمت الله علیه در اوایل دهه 40 گم شده اش را یافت و به همگان توصیه کرد به سراغ ایشان بروند. استاد کامبوزیا بی پروا از خاندان پهلوی انتقاد می کرد. ساواک پرونده‌ای با 300 صفحه براش ساخته بود.
برگو که قم فانزل یا ایها المدثر، برگو که قم فانزل یا ایها المدثر، تا بشکند سکوت دنیا ز تندر ما. برگو که قم فانزل یا ایها المدثر، تا بشکند سکوت دنیا ز تندر ما. پیغام انهدام دشمن فرا رسیده، این را به خون نوشتند گلهای پرپر ما. اسطوره‌های خون را تاریخ می نگارد، آنگاه می درخشد ملک مظفر ما، ملک مظفر ما.
از سال 42 نهضت حضرت امام خمینی رحمت الله علیه که با گستردگی بیشتری به فعالیت پرداخت، استاد کامبوزیا به فعالیت خودش علیه رژیم شاهنشاهی وسعت داد. در سال 42 به صورت پاره وقت به استخدام رادیو زاهدان در آمد. می‌خواست چهره واقعی رژیم رو به مردم نشون بده و با ارائه نطق‌های علیه شاه و انتقاد از حکومت بغض خودش رو می‌ترکند. هرچند که ساواک اجازه پخش این بغض ترکیده را نمیداد. صلاحیتش در شورای شهرستان زاهدان رد شد و از تدریس او در دانشسرای عالی تربیت معلم زاهدان هم جلوگیری به عمل آمد. اما این اقدامات نتونست در روحیه فولادین این اسلام شناس مجاهد خللی ایجاد کنه و کماکان به فعالیتش ادامه میداد. در نتیجه استاد کامبوزیا به بزرگترین سوژه ساواک در استان سیستان و بلوچستان تبدیل شد. از مرحوم کامبوزیا آثار و تألیفات ارزشمندی به جا مونده. از میان کتب انتشار یافته میشه به کتاب تفسیر آیات ذوالقرنین و همچنین کتاب بلوچستان و علل خرابی اون اشاره کرد. کتاب دیگری هم در زمینه تفسیر قرآن به رشته تحریر در آوردن که در تهران به نام شخص دیگری منتشر شد. غیر از این موارد کتاب‌های بسیاری نگاشتند که متأسفانه در ایران و در زمان حیات استاد به چاپ نرسید. اما دانشمندان غربی به خوبی از آنها استفاده کردند. کتاب‌هایی نظیر عقاید مذهبی یونان، کتابی ناتمام درباره فلسفه، کتاب تاریخ یهود و صهیونیسم، کوچیدن‌های یهود، دنیا بازیچه دست یهود، تاریخ ملل به زبان‌های فارسی و فرانسه و 50 عنوان کتاب و مقاله دیگر. آیت الله خامنه‌ای درباره ایشان فرمودند: مرحوم کامبوزیا به قدر حساسیت بر یهودی ها نسبت به هیچ چیزی در دنیا حساسیت نداشت. دید خیلی وسیعی نسبت به دخالت های یهود داشت. در جای دیگری باز به نقل خاطرات استاد کامبوزیا پرداختند و فرمودند: در جلسات مخفیانه‌ای که در زمان سفر ایشان در مشهد برگزار می‌شد، مرحوم کامبوزیا برای ما اثبات کردند که حتی شهادت امیرالمؤمنین و جنگ صفین نیز به نیرنگ و دسیسه یهود بوده است. استاد امیر توکل کامبوزیا در سالهای تحصیل دانش آموز نمونه‌ای بود که همواره بالاترین نمره‌ها را اخذ می‌کرد. خودش گفته بود: تحصیلاتم رو از 4 سالگی آغاز کردم. سپس برای ادامه تحصیل به روسیه رفته و در دانشگاه تاشکند مشغول تحصیل میشه. در رشته علوم سیاسی و حقوق مدرک کارشناسی گرفته و در رشته های فیزیک و ریاضی و حتی در رشته تاریخ ادامه تحصیل میده. اما با شروع بحران در روسیه و آغاز جنگ دوم جهانی به ایران برمیگرده. در رشته هایی همچون شیمی، کشاورزی، جامعه شناسی ادیان، زمین شناسی، تفسیر و زبان های خارجه دارای مطالعات وسیع بود. به زبان عربی و فرانسه کاملا تسلط داشت و تعداد زیادی از کتاب هایشون به این زبان ها بود. زبان انگلیسی و روسی و آلمانی رو نیز به خوبی می دونست. استاد کامبوزیا شیفته مرحوم محمد تقی خان پسیان بود. شیفته کسی که علیه استبداد رضاخانی پرچم مبارزه را در خطه خراسان علم کرده بود. کامبوزیا با حضور در استان سیستان و بلوچستان مشغول مطالعه و پژوهش در زمینه‌های مختلف به خصوص کشاورزی و علوم قرآنی و تاریخ شد. ایشان در بدو تبعید به سیستان در انجمن حقایق اسلامی که یک انجمن سیاسی مذهبی مخفی بود فعالیت می‌کرد. در زاهدان انجمن دانش پژوهان اسلامی رو بنیانگذاری کرد. همچنین در محل زندگی خود جلسات تفسیر قرآن برگزار می‌کرد و به تعلیم مفاهیم اسلام با توجه به نیازهای روز می‌پرداخت. سرکار خانم سنبره کامبوزیا دختر استاد از پدر می‌گوید:
وقتی به دیدار مرحوم آقای صدق الله سعیدی رفتم که ببینم از پدر من چه خاطره‌ای دارن، از ایشون پرسیدم، برای من تعریف کرد. یک روز شنیدیم که یک جوان از فرنگ برگشته میخواد امشب بیاد در مسجد شهر تفسیر قرآن بگه. ما هم که از روحانیان اون زمان بودیم و 4-5 نفر روحانی بیشتر در شهر بیرجند نبودیم، خیلی به ما برخورد. تصمیم گرفتیم بریم مجلسی ایشون رو به هم بزنیم. میگن وقتی ما رفتیم در مسجد شهر، هر کدوم یک گوشه مسجد نشستیم که این مجلس تفسیر رو به هم بزنیم. دیدیم هرچی نشستیم یه مدتی تأخیر شد تا دیدیم یک جوان واقعا قد بلند رشید تیپ فرنگی آمدن پشت تریبون و وقتی شروع کردن تفسیر قرآن رو، جملهش خیلی جالبه که من هیچ وقت این رو یادم نمیره، میگفت: به خدا قسم زبان علی رو در کلام کامبوزیا دیدم.
یکی از شاگردان استاد میگوید: شنیده بودم که بارها میگفت راز موفقیت در هر کاری از بین بردن ضعف نفس و داشتن شهامت در هر کاری است. ترس را مرضی میدانست مانند سایر امراض. یکی از کارهای استاد این بود که برخی شبها برای جلسات قرآن به زاهدان میرفت تا جانهای تشنه را با کلام الهی سیراب کند. همچنین استاد کامبوزیا بیش از 160 نسخه کتاب چاپ سنگی با قدمت 300 سال در کتابخانه با ارزش خود جمع آوری کرد. اما مهمترین اثری که استاد کامبوزیا بیش از 23 سال از عمر خود رو صرف تحقیق اون کرد و بسیاری از حقایق جهان امروز رو آشکار می کرد، کتابی بود با عنوان تاریخ صهیونیسم بین الملل که 900 صفحه داشت. کتابی کم نظیر برای شناخت قوم یهود. لحظاتی فضای برنامه رو معطر می‌کنیم به صدای دانشمند شهید امیر توکل کامبوزیا، یکی از پیشگامان مبارزه با صهیونیسم در ایران.
یهود علاقمند می‌شود همیشه که این سیاست انتباقی را عمل دارد، خواه در باره تربیت فرزندانش، خواه برای شغل پسرش، خواه برای مکانی که ساکن می‌شود. از این طرز ریایی به حد حد ممکن برای ایجاد امنیت خود استفاده می‌کنه.
استاد کامبوزیا کسوت معلمی رو هیچگاه رها نکرد. به دعوت مدرسه شوکتیه بیرجند به اون دیار سفر کرد و به تدریس زبان فرانسه، ریاضی، فیزیک و شیمی پرداخت. بار دیگر برای آبادانی مزرعه خود به اطراف زاهدان بازگشت. ظاهراً از این تاریخ بود که دربار پهلوی اجازه بازگشت او به تهران را نداد. نهج البلاغه را می‌خواند و صحیفه سجادیه نیز در مطالعات استاد جایگاه ویژه‌ای داشت. موقع نماز که میشد کارش رو تعطیل میکرد و مشغول نماز اول وقت میشد. در وجود استاد کامبوزیا واژه‌ای به نام ترس وجود نداشت و مصداق این آیه از قرآن بود: بدانید که دوستان خدا نه ترسی در آنها راه دارد و نه از چیزی ناراحت میشوند.
الا این اولیاء
دکتر امیر حسین کامبوزیا از فرزندان استاد میگوید: از لحاظ هوش و استعداد پدرم واقعا یک نابغه بود. در جلسات تفسیر قرآن ایشان به وضوح این مطلب رو میدیدم. ایشان نکات عجیبی رو از آیات قرآن استخراج میکرد و با سند و مدرک حرف خودش رو اثبات میکرد. برخی جلسات تفسیری ایشون 4 ساعت طول میکشید، اما پس از 6 ماه از برگزاری جلسات فقط توانست 20 آیه از قرآن رو تفسیر کنه. و اما بشنویم نگاه تفسیری استاد کامبوزیا رو به برخی آیات.
استاد می گفت قرآن بخوانید و از آیات آن عبرت و پند بگیرید و به راهنمایی آن دل بسپارید. اگر امروز بشر می تواند از اقطار آسمان ها بگذرد و با کمک دانش و فن فضا را تسخیر کند، در 14 قرن پیش به آن در سوره الرحمن اشاره شده است. عجبا هر چه دانش بشری و تکامل علمی بالا رود، قرآن در پیشاپیش آن شعاع می افکند. یکی از فرزندان استاد میگوید اوایل انقلاب بود که کتاب تفسیری استاد کامبوزیا که قبل از انقلاب به اسم یکی از شاگردان ایشان چاپ شد به دست آیت الله گلپایگانی رسید. ایشان کتاب را خواندند. وقتی به خدمت حضرت آیت الله رسیدیم، ضمن تأیید سبک تفسیر و بیان مطلب در این کتاب فرمودند: استدلال‌های بسیار زیبایی در تفسیر آیات در این کتاب دیدم. ما بیشتر شبها در خدمتش بودیم. برای ما از تفسیر قرآن و خداشناسی می‌گفت. استاد بیان تفسیر قرآن را وظیفه اصلی خود می‌دانست. البته نه اینکه قرآن را از خودش تفسیر کند، بلکه نظرات محققان و مفسران را بیان می‌کرد و از فرهنگ لغات کلمات قرآنی را شرح می‌داد. برای اینکه با سبک نگاه و تفسیر استاد آشنا شویم به نمونه اشاره می‌کنم. یکی از مواردی که ایشان در تفسیرش به آن می‌پردازد داستان حضرت سلیمان است. در آیات سوره نمل آمده که حضرت سلیمان از خدا منطق و طیر خواست. بسیاری از مفسران منطق را نطق ترجمه کردند و درخواست حضرت سلیمان را به سخن گفتن با پرندگان تفسیر کردند. استاد کامبوزیا ضمن پرداختن به دیگر آیات سوره نمل گفت: بعید است حضرت سلیمان که توانایی سخن گفتن با مورچه‌ها را داشته است از خداوند سخن گفتن با پرندگان را درخواست کرده باشد. سپس با استفاده از فرهنگ لغات عربی که نطق را به معنای فن و هنر نیز گفتند توضیح می‌دهد: اینجا بهتر است بگوییم که سلیمان از خداوند فن و هنر پرواز را خواسته است. این با سیاق آیات و داستان‌های سلیمان که سوار بر فرشی به آسمان می‌رفت و بر قلمرو حکومت خود نظر می‌کرد بیشتر انطباق دارد. از این دست استدلال‌ها بسیار در کتب تفسیری استاد مشاهده می‌شود.
در کتابخانه عظیم استاد کامبوزیا دهان از تعجب باز می‌ماند. اتاق بزرگی که از کف تا سقف کنار دیوارهاش کتاب چیده شده بود. اون هم در اون زمان که مردم نه سواد مطالعه داشتن و نه توان خرید کتاب. یک بار از استاد پرسیده شده بود: مهمترین کتاب این کتابخانه کدوم هست؟ استاد بلافاصله در جواب گفت: مهمترین کتاب این کتابخانه فقط قرآن است. قسمتی از کتابهایش مربوط به تفسیر قرآن و کتب دینی بود. به عربی تسلط کامل داشت. همیشه توصیه می کرد آیات قرآن را حفظ کنید. می گفت حفظ این آیات در لحظات تنهایی مونس انسان است و انسان را صبور می کند. از نظر ایشون ملاک نگریستن به هر موضوعی باید قرآن باشد. بیشتر فرزندان استاد در خط اسلام و انقلاب مشغول فعالیت بوده و هستند. 5 پسر استاد در زمان جنگ به افتخار جانبازی نائل شدند و 1 نفر هم از آزادگان سرفرازه. اما 2 پسر استاد به نامهای امیر محمد و امیر حسین به کاروان شهدا ملحق و میهمان پدر شدند. سال 1353 بود که این خورشید آسمان علم و معرفت بنابر شواهد و قرائن به شهادت رسید. دکتر مهدی کامبوزیا درباره نحوه شهادت پدر میگوید:
با عرض سلام و ارادت خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه زیبای حکایت جاودانگی رادیو قرآن و آرزوی توفیق و سلامتی برای همه هموطنان عزیزمون، من مهدی کامبوزیا فرزند شهید امیر توکل کامبوزیا، در واقع استاد علوم مختلفه در زمینه‌های قرآنی، علمی و همچنین مبارز هسته که ناپذیر با رژیم ستمشاهی و همچنین صهیونیسم بین الملل، که این برنامه زحمت دوستان عزیزمون در رادیو قرآن گوشه ای از زندگانیشون رو خدمت شنوندگان عزیز توضیح دادن، در 24 مهر 1153 به طرز مشکوکی از دنیا رفتن که خود شایبه مسموم شدن ایشون بود. که خب اینجا بحث شهادت رو به جهت اینه که حقی از ایشون ضایع نشه بررسیایی که انجام دادیم، یکی در بحث شهادت ایشون در محاکمه‌ای که از سرهنگ رضوانی در سال 1358 در دادگاه انقلاب اسلامی انجام شد، مستندی رو داریم که در واقع بندی از اتهامات به اصطلاح سرهنگ رضوانی اومده که مشارکت در مسموم نمودن استاد شهید کامبوزیا، که این متن موجود هست در فرمانده قضایی محاکمات سرهنگ رضوانی موجود هست در مجموع مقالات نخستین همایش بررسی علل فروپاشی سلطنت پهلوی که تحت عنوان سقوط در سایت ها هم موجود هست که در واقع چاپ شده مؤسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی هست. در صفحه 434 اون اشاره داره به اصطلاح موضوع مسموم شدن اشخاص مهم در اون ایام، که اشاره این صفحه از عجایب روزگار این که حاج آقا مصطفی خمینی، دکتر علی شریعتی و استاد امیر توکل کامبوزیا هم مثل جلال آل احمد در اثر عارضه قلبی به دنیای باقی شتافتند. خب در اسناد موجود ساواک نوشتند که بر اثر سکته قلبی، منتها ایامی بود که مستحضر دهه 50 اوج فعالیت ساواک بود. شیوه کشتن یه شیوه تقریبا تعریف شده ظاهرا هست. سازمان‌های جاسوسی موساد در کشورهای اسلامی به کار می‌گیرن. خب می‌دونید که جمال عبدالناصر به همین تاریخ در شخصیت‌های جهان اسلام و در ایران هم که اسامی که نام بردم به شکل خیلی مرموزی در واقع از دنیا رفتن و شایب این موضوع وجود داره. خب این بحث شهادت ایشون هست. در بحث مبارزاتی ایشون شاید اون چیزی که تو برنامه گفته میشه من فقط اشاره بکنم به این که ایشون در فعالیت‌های سیاسی خودشون با آیت الله کاشانی و نواب صفوی به اصطلاح ارتباط داشتن. آیت الله کاشانی در 15/7/1330 نامه‌ای رو خدمت استاد می‌نویسن در پاسخ به ارادت‌های ایشون و حمایت ایشون از مبارزه آیت الله کاشانی. عنوان نامه در چند خط نوشته شده به دستخط آیت الله کاشانی. می‌فرمان که جناب آقای امیر توکل کامبوزیا دامت توفیقاتو رو نوشت نامه‌ای که به عنوان آقای ششتری در ابراز حمایت از دولت نوشته بودید مسرت وصول داد. از ابراز احساسات وطن مآبانه و خداپسندانه شما کمال مسرت حاصل است. استاد مبارزه اصلیشون در جهت مبارزه با صهیونیسم بین الملل بود به جهت اینکه معتقد بودن تمامی اونچه که امروز در ملل اسلامی وجود داره آسیب‌هایی که وجود داره ناشی از اصطلاح حضور صهیونیست در عرصه جهانی هست که خب مقام معظم رهبری هم در سال 46 به استاد دیداری داشتن در محل کتابخونه ایشون در زاهدان. مقام معظم رهبری هم به این نکته اشاره دارن که استاد بسیار نسبت به صهیونیسم حساسیت داشتن و این قضیه حتی ادامه داشت تا سال 49 که سال 49 وقتی مامورین استاد به کتابخونه هجوم آوردن. تحقیقات ایشون که بالغ بر 800 تا 900 صفحه تحقیق راجع به صهیونیسم بود رو به اصطلاح به تاراج بردن و بعدها معلوم شد که سر از اسرائیل در آورده، یعنی اون تحقیقات در ایران دیگه وجود نداره و استاد از این بابت اظهار تأسف میکردن که تحقیقات چندین و چند ساله ایشون راجع به صهیونیسم بود و خب اینها اینقدر احساس خطر میکردن از این موضوع. بار دیگه از همه شنوندگان عزیز که با این برنامه نشستن و صحبتهای این حقیر رو گوش کردن سپاسگزارم. از دست اندرکاران این برنامه هم سپاسگزارم و این وقت محدودی که در اختیارم بود انشاءالله که مفید قرار گرفته باشه. از همه شما عزیزان خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
استاد کامبوزیا وصیت کرد و گفت تمام لحظات زندگی من با این کتاب‌ها گذشت، مرا در کنار کتاب‌هایم به خاک بسپارید. دوستان عزیز، برنامه دیگری از مجموعه برنامه‌های حکایت جاودانگی به پایان رسید. امیدوارم حاصل تلاش همکارانم مورد توجه و رضایت شما واقع شده باشه. تا فرصت و برنامه دیگر، خدایا رو نگهدار شما.
أصدى الشهدين من الكرماء من في الكون لهم مجد وبهاء يا أحياء عند إلهنا قرار
همران ارجمند. تا دقایقی دیگه تلاوت آیه پنجم سوره تحریم با صدای استاد احمد شبیب به اتفاق خواهیم شنید. اما قبل از استماع کلام الهی ترجمه این آیات شریفه رو خدمتتون عرض می کنم. ای همسران پیامبر، اگر او شما را طلاق دهد، امید از پروردگارش به جای شما همسرانی بهتر برای او قرار دهد، همسرانی مسلمان، مؤمن، متواضع، توبه کننده، عبادتکار، هجرت کننده، زنانی غیر باکره و باکره.
سایه قرآنت تا روز جا جزا باشی.
یا مددی فرما از جهل رها باشی، در سایه قرآن تا روز جزا باشی. قرآن قرآن قرآن